أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا این بحث اخلاقی بالاخره ما ملزم هستیم بحث را بخونیم چون قرار اینا ضبط بشه و پخش بشه. حالا یه مختصر بحث اخلاقی، بعد هم یک کلمه راجع به امشب و انشاءالله شیخ محمد علی ما را به فیض برسونم. در مورد اخلاق و تینشون هم شب مبعث پیامبر است، شب بعثت پیامبر، حالا این اخلاق هم در رابطه با اخلاق پیامبر بی مناسبت نیست. این اخلاق، اخلاق مدارا، مدارا کردن با مردم، مدارا کنید، باید درشتیشون را تحمل کنید، باید بدگمانیشون را تحمل کنید، باید بد و بیراهشون را تحمل کنید، سینه گشاده داشته باشید. پیامبر هم چه حالتی داشت؟ تحمل میکرد، بخصوص اگر طرف صاحب حق باشه، محقه. پیامبر خیلی به او میدون میده و خیلی تحمل میکنه و ستیرایی میکنه. پس مدارا به خصوص افرادی که حق دارن جزء اخلاق اسلامی و جزء اخلاق نیکو، اخلاق مدح شده است، تعریف شده است. بله، البته انسان در زندگی با اشخاص مختلف روبرو میشه. بعضیا خشنن، بعضیا بد اخلاقن، بعضیا بد زبانن، بعضیا بدگمانن، بعضیا دشمنی دارن، بعضیا ضدیت دارن و این مسائل مواجه میشه با افراد زورگو، مواجه میشه با افراد پرمدعا، مواجه میشه و بالاخره بخصوص در مورد مطالبه حقوق. حالا یکی حقش میخواد مطالبه کنه، ممکنه با اخلاق مطالبه کنه، با زبان نرم مطالبه کنه، ولی ممکنه یکی حالا حقشه یا ناحقشه میاد با زورگویی، با خشونت، با بد و بیرا، با فوش، با اسیر کردن، با زندانی کردن میخواد حقش مطالبه کنه. پیامبر بر اینجور موارد خیلی ستیرایی، تحمل و صبر به خرج میده. بله، خیلی خوب، حالا کسی صاحب حق میاد درشتی میکنه، میاد کارهای ناشایست انجام بده یا مثلا طرف را اسیر کنه و مشکل براش درست کنه، بله، او را وادار میکنه به کار سخت. حالا که شما پول من نمیدی، باید همینجا لخت بشینی تو هوای سرد، یا باید نمیدونم چی کار کنی. بله، او را وادار میکنه به یک انتخاب سخت یا او را مقهور کنه. خیلی خوب، یا بالاخره حالا یک کسی مثلا منصبی، مرتبتی داره، توقع داره مردم بردش باشن، حرفش را گوش بدن، نرمش به خرج بدن. انتظارات زیادی از اونها داره، ممکنه بد برخورد کنه، ممکنه او را برانه و دور کنه، برد کنه یا درشتی کنه یا حتی ممکنه فش بده و دستور بده که او را بزنن، زندانی کنن. خب این مشکلات هست. در اینجور موارد انسان باید چیکار کنه در مقابل درشتی؟ درشتی کنه؟ در مقابل زورگویی زورگویی کنه؟ در مقابل خوش و بد و بیرا خوش و بد و بیرا کنه؟ یا نه باید تحمل کنه؟ اخلاق اسلامی اقتضا میکنه که تحمل کنه. نه طوری اسلامی میفرماید که روش دوم که تحمل، صبر، سینه گشاده و با مهربانی و نرمی برخورد کنه. پس کسی که بدهکاره یا کسی که به او کمک بکنن، صدقه بدن، معناش این نیست که این برده شما شده، برده انسان شده، هر کاری میخواد با او انجام بده. باید سینش گشاده باشه و خودشه کسی که در معرض حالا کار خیر، ادای حقوق، کارمند، مسئول، باید همه اینها را به حساب بیاره، توقع داشته باشه. اینجور نیست که شکه بشه و بیاد عکس العمل خشینی از خودش بروز بده. مردم را باید مدارا کنه، به خصوص اینهایی که حق دارن، حقوق دارن. بله، باید بالاخره تحمل داشته باشه و مشکلات را به نحو احسن حل کنه. خب و این چیزی که گفته شد، رفتار نیک، رفتار ملایم، این در تعارض است با درشتی، سخت گرفتن، کوچک شمردن و کل منافات را داره. خب حالا آمدیم سراغ دلیلش، رفتار پیامبر در اینجور موارد. فرماید که یه یهودی یه طلبی از پیامبر داشت و پیامبر به خاطر کمک به فقرا، فقرایی آمدن مراجعه کردن در سختی، در شدت، پیامبر این رویه رو داشت. اگر خودش داره بهشون میده، اگر هم نداره قرض میکنه، از این و اون قرض میکنه تا به این فقیر، این محتاج، این سوال کننده کمک کنه. خب پیامبر حالا در یه موردی از یهودی چیزی قرض گرفته. خب چند تا دینار بوده از یهودی به عنوان قرض گرفته. حالا این یهودی بعد از یه روزی دو روزی اومده به پیامبر میگه دینارای منه بده، طلاهای منه بده. پیامبر فرمود یا یهودی ما عندی ما اعطیک، ندارم، چیزی ندارم تا به شما بدم. بله ما اعطیک. فقال انی لا افارقک، حالا این بنا گذاشت که درشتی کنه، پیامبر را اسیر کنه. گفته من در کنارت میشینم، از شما جدا نمیشم تا وقتی که پول منو بدی. بله اینجوری لا افارقک که حتی تقضینی. خب پیامبر ببین با او مماشا کرد و فرمود که من بس کنار شما میشینم تا انشاءالله مشکل حل بشه. خب لا أفارقك. قال إذن أجلس معك. فجلس معه. پیامبر هم صبر کرد، تحمل کرد و کنار این یهودی نشست. چقدر نشست؟ حتی صلا فی ذلک الموضع الظهر. حالا گویا مثلا پیش ظهر بوده، نماز ظهر شد و پیامبر نماز خوند، نماز ظهر خوند. بعد نماز عصر شد، پیامبر هم نماز عصر خونده، این هم هنوز کنارش نشسته. نماز مغرب شد و پیامبر نماز مغرب خونده و این هم هنوز کنارش نشسته. نماز عشا هم شد و پیامبر نماز عشا خوندن، این یهودی هم ولکن نیست، یهودی دیگه ولکن نیست. بعد می فرماید که پیامبر تا صبح کنار این آقا نشست، تا نماز صبح هم کنار این یهودی خوند. بله، ولی اصحاب پیامبر شدیداً عصبانی بودن، هی می رفتن می آمدن، هنوز نشسته، چی کار داره، چی کار میخواد بکنه، این کیه، این یه یهودی بی ارزش مثلا. خیلی خوب اینا همه تهدیدش میکردن، وعده وعید میدادن، بیا بیرون مسجد ببین چی کار کنیم. فنظر رسول الله صلی الله علیه الیهم، پیامبر به اون مسلمانان نگاه کرد. فقال ما الذي تشكار میکنید شما؟ چیکار میکنید؟ تهدید میکنید؟ ارعاب میکنید؟ بله، ما الذي تصنعون؟ فقالوا يا رسول الله، يهودي يحبسك، يا يهودي، يا الف يهودي شما را اسیر کرده، از دیروز تا به امروز. بله، يحبسك، يهوديون يحبسك. فقال پیامبر فرمود لم يبعثني ربي عز وجل بأن أظلم معاهدا، خداوند من را مبعوث نکرد، منو نفرستاد تا به یک معاهد، چون اینا اهل کتاب میشن معاهد، یه عهدی یه پیمانی ببندن و در امان اسلام میمونن، تا من به یک معاهدی به یهودی ظلم کنم. خدا منو مبعوث نکرد تا به یهودی ظلم کنم ولا غیره. خب حالا این یهودی نشسته ولکن معامله نیست، تا اینکه نزدیکای ظهر شده، آفتاب رفته بالا، اونجاست که یهودی گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. و شطر مالی فی سبیل الله، یک قسمت از اموالم هم در راه خدا میده، معلوم میشه پولدار بوده. اما والله، قسم به خدا، ما فعلت بک، این کار با شما نکردم، الذي فعلت الا لانظر الى نعتك في التوراة، خواستم ببینم این صفاتی که برای شما در کتاب تورات ذکر شده آیا در واقع تطبیق میکنه یا تطبیق نمیکنه. ما داریم در تورات همچی پیامبری خواهد آمد با این مواصفات، من هم خواستم ببینم شما دارای این مواصفات هستی یا نیستی. بله، پیامبر را دو روز معطل کرده، میخواد بفهمه. خیلی خوب، فانی قرأت نعتك فی التورات، من مواصفات شما را در تورات خوندم. بله، مثلا محمد ابن عبدالله مولوده به مکه، در مکه به دنیا میاد و مهاجره طیبه، ولی به مدینه هجرت میکند و لیس بفضن و هیچ وقت درش خو زورگو نیست و لا غلیظ یعنی درش خو نیست و لا سخاب، هیچ وقت صداشو بلند نمی کنه، سر و صدا نمی کنه و راجی نمی کنه. بله، ولا متزین بالفحش، و هیچ وقت متوسل به فحش دادن بد و بی را گفتن نمیشه. ولا قول الخنا، هیچ وقت حرفای بد و ناشایست نمیگه. و انا اشهد لا اله الا الله فلان و هذا مالی، اینم اعمالم در اختیار شما. فحکم فیه بما انزل الله، اون چیزی که خدا حکم کرد که این اموال کجا باید تقسیم بشه و به کی باید داده بشه، شما در همون جهت و در همون راه خرج کن. و کان الیهودی کثیر المال، این یهودی پولدار بود، پول زیادی داشت. یک کلمه کوچکی اندکی راجع به پیامبر، بنده یک کتابی دارم به نام اسما و صفات پیامبر، سه جلده این کتاب، سه جلده، 1000 تا اسم و صفت پیامبر. اسمای متعددی داره، گوناگونی داره، هر اسمی به یه معنای اشاره میکنه و بنده راجع به هر اسم شاید یک یا دو یا سه صفحه است این مطالب جمع کردم و نوشتم. حالا یکی از اسمای پیامبر این است که می‌فرماید که یکی از اسمای پیامبر سفیر، پیامبر سفیر است، یا به تعبیری سفیر الله، سفیر خداوند است، یا به تعبیر دیگری سفیر بین خدا و بندگان است. بله، کلمه سفیر، حالا کلمه سفیر امروزه معنایی داره، در زمان پیامبر یه معنایی داره. سفیر در زمان پیامبر به معنایی که کسی که میفرسته برای اصلاح ذات البین، دعوایی مثلا، مرافعی، مشکلاتی هست، اون میره آشتی بده، کارهای خوب انجام بده، بهش میگن سفیر. ولی سفیر در زمان ما کارهای خیلی زیادی انجام میده، مانند در روابط دیپلماتیک و مسائل سیاسی و کل چیزایی که مربوط به دولت خودش انجام بده، الان ویزا میده، پیام و اعتراضهای این کشور را برای کشورش ارسال میکنه، ایجاد صلح و آشتی، رفع ابهامات میکنه. وقتی پیامبر به عنوان سفیر معرفی شد، اختصاص به معنای سفیر در زمان پیامبر نداره، یه چیز کامله، یه چیز اکملی هست. پیامبر سفیری است که برای تنظیم روابط ما بین آسمان و زمین است، سفیر است، یه سفیری از طرف خدا در زمین برای اینکه پیام‌های خدا، دستورات خدا و کل مطالبی که بخوای بس سمع و نظر اون کشور، مقاماتش، مردمش برسونه، میرسونه. حالا و باز پیامبر سفارت دو طرفه داره، از طرف مردم هم نزد خداوند سفارتی داره. خب ما گفتیم که این سفیر ویزا صادر میکنه، یعنی مجوز، مجوز رفتن به اون کشور میده. خب این هم پیامبر این کار رو میکنه، مجوز رفتن و حاضر شدن در محضر الهی میده، یا مثلا دعاها را وسیله رساندن دعا به خداوند تبارک و تعالی است. خواسته های مردم، دعاهای مردم، پیامبر وسیله است، سفیر است. همین جهت دعا هیچ وقت مستجاب نمیشه مگر اینکه در کنارش هم صلواتی هم بفرستن. بله، اللهم صل علی محمد و آل محمد. کسی میخواد توبه کنه باید توسط سفیر توبه کنه، پیغام برسونه. ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوا كيف استغفروا. ببین اول نزد سفیر باید بیان استغفار کنند. لوجد الله تواب الرحیم. دیگه اگر از راه سفیر بود خدا هم خواهد آمرزید و مردم را یا آمرزه. خیلی حالا شفاعت هم همین جوره، خیلی مناسبات، از همه مهمتر روابط سیاسی. حالا خدا ممکنه یه روزی غضبناک بشه، یه روزی مثلا از یه چیزی بدش میاد، یه روزی برای مردم صلاح دید داره. حالا روابط فرهنگی، روابط سیاسی، روابط نظامی. پس پیامبر حافظ تمام منافع، هم از طرف خداست هم از طرف مردم. حالا که سفارت یه چیز خیلی مهم نیست، این به این راحتی اعلام نمیشه. این نیاز به یه نامه‌ای، نیاز به یه بیانیه‌ای، نیاز بالاخره معرفی بشه، سفیر معرفی بشه، معارفه صورت بگیره و بعد نمیدونم اسنادش رو بده رد و بدل بشه تا بالاخره بشه یه سفیر. سفیر نیاز به نصب داره، سفیر نیاز به یه نامه رسمی داره و یه تشکیلات و تشریفات هم داره. همین اتفاق برای پیامبر افتاده. خدا برای بشر یه نامه فرستاده، یه بیانیه فرستاده و یه منشوری فرستاده، یه نامه. حالا خیلی کم مواردی است که یه چیزی نوشته پیامبر خداوند بفرسته، اگر مثلا تورات حضرت موسی یا موارد اندکی دیگه است. یکی از این موارد همینه، در این نامه، در این نوشته که از طرف خدا اومده، این را نوشته: بسم الله الرحمن الرحیم، هادا کتابون، این نامه است، من الله العزیز الحکیم، از طرف خداوند عزیز و حکیم است، لی محمد نبیه صلی الله علی محمد و پیامبرش و نوره، نور خداوند است، ارائه طریق بکنم، و سفیره، اینجاست که منصب سفارت به او داده، و سفیره و حجابه نزل به الروح الامین. نامه کی آورده؟ جبرئیل آورده. نزل به الروح الامین من عند رب العالمین، از طرف خداوند تبارک و تعالی. بعد امام میفرماید ولا يزال هذا الكتاب، همواره این نامه، خب دیگه الان نامه ای که خدا نوشته خیلی باید ارزش داره، خیلی، این همواره این نامه محفوظ است نزد اهل بیت، از امامی به امام دیگر به ارث میرسه، عند اهل البیت. لا بله، لا یبرزونه، این نامه را، نامه خداوند را به کسی نشون نمیدن، الا لخلص اولیائهم، مگر به دوستداران مخلص اهل بیت، اینا که خیلی مخلصند و خیلی ایمان و اعتقاد دارن پاک و منزهند و مخلص هستند، اینها بهشون نشون بده. حتما این نامه نزد امام زمان هست و از برکات ظهور امام زمان شاید نصیب ما بشه که ما این نامه را ببینیم. خیلی خوب، به این مقدار اکتفا میکنیم دیگه. شیخ محمد علی
الله.